رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام مجدد و صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب 6:30 به وقت افغانستان است. من صفیه حساس در این نیم ساعت باز هم میزبان شما هستم. ابتدا سرخط چند خبر.
معلومات 21 میلیون و 500 هزار امریکایی از ذخیره اطلاعات حکومت سرقت شده است. یک جنرال امریکایی گفته است روسیه و چین تهدیدهای شماره 1 و 2 به امنیت ملی امریکا است. و یونان پیشنهاد تازه اصلاحات اقتصادی خود را با وزرای مالی اتحادیه اروپایی تقدیم کرد.
امروز 9 جولای مصادف است با 19 سرطان. در این برنامه مصاحبه اختصاصی با امرالله صالحی رئیس پیشین امنیت ملی در مورد مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان داریم که نشست حکومت افغانستان با طالبان را مثبت خواند.
ما هیچ گاهی باید اجازه ندهیم که با طالب جامعه مدنی، احزاب، گروه‌ها، اقوام، شخصیت‌ها علایده مذاکره کنه. او برای افغانستان فاجعه آفرین است.
سایر گزارش ها را از منطقه و جهان نیز داریم، اما ابتدا محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. امرالله صالح رئیس روند سبز افغانستان در یک کنفرانس ناتو در نورفولک ایالت ویرجینیا در امریکا گفته است که دنیا بنابر مسئولیت اخلاقی، سیاسی و امنیتی که دارد باید افغانستان را در تأمین ثبات، تحکیم دولت قوی و اقتصاد پویا یاری کند. آقای صالح یک تن از سخنرانهای این کنفرانس در کنار جنرالان و افسران کشورهای عضو ناتو بود. این مقام پیشین اداره استخبارات افغانستان در مصاحبه ویژه با رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که باید از گروه سازی مذاکره صلح با طالبان جلوگیری شود.
خوبی بحث اسلام آباد همی بود که دولت افغانستان نمایندهاش رفته بودند، نه گروه ها. ما باید از گروه سازی مذاکره با طالب جلوگیری کنه و نشان بدهیم که زیر سقف دولت و پرچم ملی تمام نیروها یک صف هستن، با آن که زیر از این سقف ما اختلافات داریم، ولی او اختلافات معنایش این است که ما نظام و قانون دور بزنیم با طالب مذاکره مستقیم کنیم.
شرح بیشتر مصاحبه با آقای صالح پس از مشروع خبرها تقدیم می شود. دفتر مدیریت کارمندان ایالات متحده اکنون می گوید که سارقان سایبری معلومات حساس 21 میلیون 500 هزار نفر را از ذخیره اطلاعات فدرال سرقت کرده است. وسعت نفوذ به اطلاعات که تصور می شود بزرگترین رخنه اطلاعات در تاریخ امریکا باشد، به طور قابل توجهی از زمان اعلان نخست آن در اوایل سال اکنون بلند رفته است. صفیه حساس با شرح بیشتر.
دفتر مدیریت کارمندان حکومت امریکا قبلا گفته بود که پیشینه حدود 4.2 میلیون نفر به سرقت رفته است. پنجشنبه مقام ها به دومین قضیه جداگانه اما مرتبط بر رخنه در سیستم های ذخیره اطلاعات خصوصی از آن کرد. آن اطلاعات شامل پیشینه افراد برای دریافت شفافیت امنیتی بود. کارمندان این اداره گفته است که قضیه جدید نفوذ به معلومات شامل 19.7 میلیون نفر است که سابقشان بررسی شده بود و سابق 1.8 میلیون تن از همسرانشان یا سایرینه که هرگز تقاضای شفافیت امنیتی نکرده بودند.
از رادیو آشنا خبرها را میشنوید. جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI میگوید که ماموران آن اداره چندین دسیسه دهشت‌افکنی را در هفته های گذشته خونسا کردند. هدف آن دسایس روز رخصتی استقلال امریکا بود. آقای کومی پنجشنبه به خبرنگاران گفت که وی تصور می کند مامورانشان تلاش ها برای کشتن مردم را که احتمالاً مرتبط به روز 4 جولای بود خونسا کردند. رئیس FBI گفت که بیش از 10 تن در ارتباط به آن دسایس بازداشت شده است، اما وی معلوماتی در مورد نوعیت توطئه و اهداف دسایس چیزی نگفته است. یک جنرال ایالات متحده روسیه و چین را به حیث تهدیدهای شماره 1 و 2 به امنیت ملی امریکا نام برده است. جنرال جوزف دنفورد جنرال نیروی بحری آمریکا میگوید که روسیه بزرگترین تهدید به امنیت ملی آمریکا را معروض می‌کند. در پاسخ به اینکه آیا آمریکا به اوکراین سلاح مرگبار تامین کند، جنرال دنفورد گفت که از نقطه نظر نظامی این واکنش منصفانه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر تصامیم دشوار در مباحث هسته ایران اتخاذ نشود، مذاکره کنندگان حاضرند تا روند مذاکرات را پایان دهند. عبدالواجد عادل شرح بیشتر را تقدیم می‌کند.
آقای کری در ویانا پنج شنبه به خبرنگاران گفت که ما در نیل به توافق عجله نخواهیم داشت و عجله نخواهیم کرد. او واضح ساخت که پیشرفت واقعی برای کسب معامله جامع حاصل می شود و این که کیفیت هر معامله نگرانی عمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که وی حاضر است تا هر مدتی که لازم باشد برای نیل به معامله با قدرت‌های جهان در خصوص برنامه مورد مناقشه تهران در ویانا برای مذاکره باقی می‌ماند. قصر سفید بیانات آقای کری را تکرار کرده گفته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تیم مذاکره کننده ایالات متحده را در صورت از ویانا فرا خواهد خواند که مذاکرات سازنده نباشد.
و خبر آخر این که یونان تازه ترین پیشنهاد خود را برای اصلاحات اقتصادی به وزرای مالی اتحادیه اروپایی پیشکش کرده است. آن وزرا تصمیم می‌گیرند که آیا آنها به حکومت یونان بسته نجات مالی شدیداً مورد ضرورت آن کشور را اعطا کند یا خیر. معلومات اندکی در مورد محتویات بسته جدید آتن موجود است، اما گزارش‌ها حاکی است که آن پیشنهاد شامل تقاضای اتحادیه اروپایی مبنی بر بلند بردن بعضی مالیات بر فروشات و کاهش مصارف است. پارلمان یونان امروز جمعه تصمیم خواهد گرفت که آیا این اصلاحات را تصویب کند یا نه. همچنین اعضای تمام 28 کشور اتحادیه اروپایی نشست اضطراری را در مورد وضعیت یونان یکشنبه دایر خواهد کرد. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. میپردازیم به نخستین مطلب این برنامه. امرالله صالح، رهبر روند سبز و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در مورد مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان گفت که مذاکرات اسلام آباد واقعیت‌های را برملا کرد که تنها طالبان در کشتار و قتل افغان‌ها دخیل نه، بلکه پاکستان نیز شامل آن است. آقای صالح در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان اضافه کرد که نقطه مثبت این مذاکرات این است که این بار دولت افغانستان با طالبان در میز مذاکره می نشیند. توجه شما را به بخشی از این مصاحبه که نجیب احمدیار انجام داده است معطوف می داریم.
در اینجا دو سه تا فکر بسیار بزرگ وجود داره، دو سه تا طرح بزرگ وجود داره. طرح اولی است که آیا افغانستان به عنوان یک کشور و به عنوان یک ملت میتونه واقعا پارتنر باشه با جهان، و اگر می باشه قیمتش چی است، جهان چی باید بده و افغانستان چی نقش ایفا کرده میتونه. و برای ما جالبترین بخشش همی است. خب پلانای بدیل هم دارن که برای ما پلان بدیل هیچ وقت مطرح نیست و باید در برابر از او استاد شویم که اگر در افغانستان اوضاع میشاره پلان بدیل باید چی باشه. ما پیام کلانم بر از اینایی بود که کار کردن با افغانستان و دخیل ساختن افغانستان در طرحهای بزرگ به مراتب ارزانتر از نسبت به یک شما بخواین افغانستان محصور بکنین، در حصار همسایه‌هاش بیارین و با 6 کشور کار کنین و عوض که با افغانستان کار کنین. به او خاطر باید ما تشویق کنیم دنیا را که سیاست انگیجمنت را پیش ببرن، کار با افغانستان را پیش ببرن. تعهد چقدر وجود داره؟ این رابطه به دو مسئله داره. مسئله اول، ما باید به حیث افغانها و افغانستان ارزش خود از دست نده. ما نمیتونیم بقیه عمر کشور خود مرتبط به مسئله تروریسم تعریف کنیم. باید افغانستان جایگاه نو خود را در معادلات منطقوی و جهانی تعریف کنه. دوم مسئله ای است که قدرت‌های بزرگ منافعشان در اونجا چی است و ما چقدر میتونیم که در خط منافع از اینا برای خود جایگاه پیدا کنیم، که قشر استراتژیک افغانستان باید خصوصا کسایی که در دولت هستن این مسئله را مد نظر بگیره.
برمیگردیم به مذاکرات صلح. آقای صالح، شما در کل منتقد نقش سیاسی پاکستان در امور افغانستان بودین و بار بار هم تلاش رئیس جمهور غنی را برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان سیاست تضرع عنوان کردیم. حال که در دو روز گذشته تماس‌های بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در در پاکستان صورت گرفت، آیا در طرز دید شما تغییری رونما شدن؟
اول مذاکراتی که در اسلام آباد صورت گرفت نشان دهنده چند تا واقعیت تلخ و زشت است. واقعیت اولی که ادعای افغان ها مبنی به این که کشتارشان توسط پاکستانی ها صورت میگیره دیروز ثابت شد که دست پاکستان بود و تنها طالبان نبود که ملت افغانستان را به خاک خون شانده بودند. و او ادعای ملت افغانستان که ما جزی از امون ملت هستم برای ما هویدا بود، ولی دیروز هویداتر شد. ما در یک ملاقات خود با یکی از مقامای وزارت خارجه امریکا دیروز گفتم که چگونه امکان داره شما یک 11 سپتامبر خاموشه که در 10 سال بعد از 11 سپتامبر صورت گرفت ازش به این سادگی تیر میشین، 800 میلیارد دلار پول مصرف کردین، چند هزار قوتایتان کشته شد و بالاخره طالبا از روک میز آیسای بیرون شدن و آمدن در مری با شما مذاکره میکنن. این یک بود مسئله. یک نقطه مثبت دیگه که در مذاکرات اسلام آباد وجود داره او ایست که دولت افغانستان در رأس است و ما همیشه پیام می بوده که میز مشوره در کابل باید میز گروه ها، میز جناح ها، میز اقوام باشه، ولی میز مذاکره با طالب باید صرف دولت باشه. ما هیچ گاهی باید اجازه ندهیم که با طالب جامعه مدنی، احزاب، گروه ها، اقوام، شخصیت ها علایده علایده مذاکره کنه. او بر افغانستان فاجعه آفرین است، ما را میبره پس به دهه 90. و خوبی بحث اسلام آباد همی بود که دولت افغانستان نمایندهایش رفته بودن، نه گروه ها. ما باید از گروه سازی مذاکره با طالب جلوگیری کنیم و نشان بدهیم که زیر سقف دولت و پرچم ملی تمام نیروها یک صف هستند، با آن که زیر از این سقف ما اختلافات داریم، ولی او اختلافات معنایش این است که ما نظام و قانون دور بزنیم با طالب مذاکره مستقیم کنیم. مسئله سیومی است که نمیتانیم ما از این مذاکرات توقع آنی داشته باشیم. آدرس طالب مشخص شد که پاکستان است. حمایت استراتژیک طالب مشخص شد، علنی شد که پاکستان است، ولی طالبا تا آخرین لحظه تلاش خواد کردن که به خشونت دامن بزنن، جنگ بکنن و اونا میفهمن که نتیجه مذاکره نهایی را میتاند مسائل نظامی زیر تاثیر خود داشته باشه و ما مطمئن هستم که با مد نظر داشتی مسئله که جنگ و مذاکره موازی با هم خواد پیش رفتن، دولت افغانستان یک سال خونین پیش روی خواهد داشت.
شما گفتین که جای خوشی است که نمایندگان حکومت افغانستان رفت. چقدر از ترکیب هیئت که با طالب مذاکره کرد شما راضی است؟
ببینین او ترکیبی که با طالب ترکیب خوب بود یا نبود یک مسئله زیر سقف است. ولی که به نمایندگی از دولت رفتن یک گام مثبت است. ما با مذاکرات قطر، با مذاکرات نروژ در دوش ما دعوت شده بودم، ولی ما حرف می بود که نه، با طالب نباید گروه ها گپ بزنن، با طالب دولت باید صحبت کنه، چون بزرگترین دستاورد افغان ها در 14 سال اخیر هیچ چیزی به جز ظهور یک دولت نیست و ما نباید دولت هیبتش، صلابتش، حضورش زیر شعا قرار بدیم. باز در او همه ما ضرر میکنیم، باعث یک ملت ضرر میکنیم. خواست پاکستانی ها همیشه ای بوده که طالب محور باشه، دیگرا به طالب مراجعه کنن، که در قطر هموت شد، در ناروی هموت شد، در فرانسه همی کار شد. در فرانسه هم من دعوت شده بودم، نرفتم. ما گفتم ما باید با دولت افغانستان مشوره خدا بدیم و دولت باید مذاکره کنه.
بخشی از مصاحبه امرالله صالحی رهبر روند سبز و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان با صدای امریکا بود. جریان مکمل این مصاحبه را می توانید در وبسایت dari.voa.com بشنوید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا آشنای شما.
گزارش شده که هزاران تن از مهاجرین و پناهندگان در مرز میان یونان و مقدونیه جمع شدند. دکتران بدون مرز میگویند که این مهاجرین و پناهندگان شامل بسیاری از افراد مسن یا ناتوان، زنان باردار و کودکانند. جودی کپر خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارشی را فرستاده که برایتان تقدیم میکنم. گروه کمک‌های صحی در یونان میگویند که این مهاجران و پناهندگان در جنگل‌های پوشیده از بوته‌ها در نزدیکی روستای یونان ادمینی جا گرفتند. اکثریت زیاد افراد که از اتفاقات خشونت و درگیری ها فرار کرده اند از سوریه، افغانستان و عراق هن. برخیشان از جنوب صحرای افریقا نیزند که میخواستند از طریق بالکان و سایر بخش های اروپا برسند. کنستانس دیزن، رئیس امور کمک های بشر دوستانه در یونان میگوید که این سازمان تیم های دکتران را در روستای ادمینی فرستاده است. او میگوید ما به خاطر این محل را انتخاب کردیم که ما در پایان سال گذشته و آغاز سال جاری متوجه شدیم که بسیاری از مردمی که در جزایر یونان میرسند از ترکیه از طریق دریا و یا زمین میرسن و تلاش میکنن که به مقدونیه عبور کنن. پس آنها پای پیاده از یونان عبور میکنن و سفرشان را به بالکان ادامه میدهن و تلاش میکنن که به مقصد نهاییشان یعنی غرب برسن. گروه کمک‌های صحی در یونان هفته گذشته گزارش داد که افزایش عظیمی در رسیدن تعداد مهاجران و پناهندگان به این روستا رونما شده است. او میگوید شمار افرادی که به این جزیره در یونان می‌آیند به طور فوق‌العاده نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. اما این هم واقعیت دارد که پلیس مقدونیه گزمه را در مرز این جزیره بیشتر کرده است. بنابراین برای مردم مشکل شده تا از یونان به مقدونیه برسند. ما شاهد حدود 300 نفر در هر روز در هر ماه بودیم که اکنون به 1000 نفر رسیده و از 1000 نفر 500 تن آنان در جنگل در مرز به سر میبرند. کارمندان صحی بسیاری از مردم را در روستای ادمینی به خاطر بیماری عفونت‌های سیستم تنفسی و عفونت‌های جلدی و مشکلات معده تداوی کردند. او میگوید همچنین یکی از چیزهایی که ما واقعا زیاد مشاهده کردیم خونریزی و جراحت پاهای مردم است و این مستقیما نتیجه این واقعیت است که آنها اجازه ندارند با ترانسپورت عمومی یا شخصی به شمال یونان که نزدیک مرز با مقدونیه است بروند. بنابراین آنها تسالوکی دومین شهر بزرگ یونان را که واقع در شمال است ترک می کنند و از آنجا مجبور می شوند که 2 روز را برای رسیدن به مرز پیاده بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گزارش می‌دهد که بیش از 4 میلیون تن در حال حاضر از درگیری‌های سوریه فرار کردند. بسیاری از پناهندگان سوری در ترکیه و هزاران تن آنها در حال حاضر برای رفتن به بالکان هستند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. با آخرین گزارش این برنامه میپردازیم. طوری که معلوم میشود قانونگذاران هر دو حزب ایالات متحده در مورد دورنمای معامله هسته‌ای با ایران خوشبین نیستند. میچل بومن از صدای امریکا گزارش فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
در حالی که برای مذاکره کنندگان در ویانا ضرب الاجل دیگر نیز نزدیک می شود، حتی برخی از پشتیبانان سرسخت رئیس جمهور براک اوباما در کانگرس نیز در مورد حالت فعلی مذاکرات در حالت مخالفت قرار گرفتند. کریس مورفی، سناتور دموکرات، در صحبتش به صدای امریکا گفت:
I'm less optimistic than I was a week ago. It seems as if the Iranians are having a very hard time getting to yes.
من در مورد چانس معامله نسبت به 1 هفته قبل کمتر خوشبین هستم، طوری که معلوم می شود ایرانی ها روزگار سختی دارند تا جواب مثبت بدهند، اما اداره اوباما با کرات گفته است که آنها به هیچ وجه کدام معامله بدی را پذیرا نمی شوند. و هرگاه رئیس جمهور آماده برگشت از میز مذاکره گردد و ایرانی ها نیز در چند روز محدود باقی مانده حرکتی را از خود تبارز ندهند، به فکر من که در این صورت حامیان و حتی مخالفان او در کانگرس احساس راحت خواهند کرد. برای مدت طولانی منتقدین دیپلماسی با ایران از آن جمله تد کروز سناتور جمهوری‌خواه که یک مانع عمده در برابر معامله نهایی با ایران است بدترین نگرانی خود را از این مسئله دارد.
Iranian nuclear deal goes from bad to worse to catastrophic. At this point, the Obama administration seems simply to be pursuing domestic political objectives.
معامله هسته‌ای ایران از حالت بد بدتر و حالا به فاجعه مبدل شده است. در این مقطع اداره اوباما تنها به مقاصد سیاسی داخلی پرداخته و به صورت دراماتیک امنیت ملی این کشور را از نظر انداخته است. این معامله تنها می تواند به دست آوردن سلاح هسته‌ای ایران را سرعت بخشد. کروز خواهان نامزد شدن از حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری برای سال آینده است. تبصره های او در کانگرس در صورت رسیدن به یک معامله و یا شکست مذاکرات در هر دو صورت از صراحت خاص برخوردار خواهد بود و انعکاس می‌یابد.
اگر ز کوی تو رفتیم عذر ما بپذیر، جدایی که ضرور است بی وفایی نیست. تو جدا نمیتوان بود، مردود وفا نمیتوان بود، من از تو جدا نمیتوان بود، مردود وفا نمیتوان بود. روزی که شدم مسیر دامت، شد ورد زبان بند نامت، ای داغ تو حاصل وفایم، تا عشر غم تو آشنایم، دادم دل و دین خود و دستت، از دست شدم ز چشم مستت، از خنجر ناز گشت بسمت، یک لحظه نبودم از تو غافل، چون نور ز پیش دیده رفتی، از خانه دل رمیده رفتی، تصویر تو پیش رو گذارم، خونابه دل زدیده بارم. من از تو جدا نمیتوان بود، مردود وفا نمیتوان بود، من از تو جدا نمیتوان بود، مردود وفا نمیتوان بود. در عشق تو صد علم کشیدم، خون خورده به هر طرف دویدم، من به سر و پا تو مست و مغرور، من از تو جدا تو از وفا دور، نظر که فرستم از برایت، نظر که نهام به خاک پایت، شبها به غم تو ناله کردم، سستیر تو واله کردم، آمد و برم قد بلندت شد ناله زار من پسندت سرشار می و سال بودم آسود از هر خیال بودم یک بار سر جفا گرفتی از خانه دید پا گرفتی من از تو جدا نمیتوان بود مردود وفا نمیتوان بود من از تو جدا نمیتوان بود مردود وفا نمیتوان بود من از تو جدا نمیتوان بود مردود وفا نمیتوان بود
صدای امریکا آشنای شما
گوی اوضاع جوی کابل به چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. فرا که گرمترین ولایت در افغانستان است بلندترین درجه حرارت 43 پایین‌ترین 27 و بامیان بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 9 پیش بینی شده است.
و در این قسمت فشرده خبرها را می‌شنوید. دفتر مدیریت کارمندان ایالات متحده اکنون می‌گوید که سارقان سایبری معلومات حساس 21,500,000 نفر را از ذخیره اطلاعات فدرال سرقت کردند. وسعت نفوذ به اطلاعات که تصور می شود بزرگترین رخنه اطلاعات در تاریخ امریکا است و طور قابل توجهی از زمان اعلام نخست آن در اوایل سال بلند رفته است. جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI می گوید که ماموران آن اداره چندین دسیسه دهشت‌افکنی را در هفته‌های گذشته خونسا کردند. هدف آن دسایس روز رخصتی استقلال امریکا بود. آقای کومی پنجشنبه به خبرنگاران گفت که وی تصور می‌کند که مامورانشان تلاش‌ها برای کشتن مردم را که احتمالاً مرتبط به روز 4 جولای بود خونسا کردند. در این ارتباط بیش از 10 تن بازداشت شده است. یک جنرال ایالات متحده روسیه و چین را به حیث تهدیدهای شماره 1 و 2 به امنیت ملی امریکا نام برده است. جنرال جان جوزف دنفورد جنرال نیروی بحری امریکا میگوید که روسیه بزرگترین تهدید را به امنیت ملی امریکا معروض میکند. جنرال دنفورد چین را کشوری با دومین تهدید بالقوه به امنیت ملی امریکا دانست. جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید که اگر تصامیم دشوار در مباحث هسته‌ای ایران اتخاذ نشود مذاکره کنندگان حاضر هستند تا روند مذاکرات را پایان دهند. آقای کری در وینا پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ما در نیل به توافق عجله نخواهیم داشت و عجله نخواهیم کرد. و خبر آخرین که یونان تازه ترین پیشنهاد خود را برای اصلاحات اقتصادی به وزرای مالی اتحادیه اروپایی پیشکش کرد. آن وزرا تصمیم میگیرند که آیا آنها به حکومت یونان بسته نجات مالی شدیدن مورد ضرورت آن کشور را اعطا بکند یا نه. معلومات اندکی در مورد محتویات بسته جدید آتن موجود است، اما گزارش ها حاکی است که آن پیشنهاد شامل تقاضاهای اتحادیه اروپایی مبنی بر بلند بردن بعضی مالیات بر فروشات و کاهش مصارف هست. این بود خبرها در این ساعت.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنای صدای امریکا تقدیمتان شد. تا هفته شام با برنامه های شامگاهی ما که همکاران ما در خدمت قرار خواهند گرفت، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را که روی همین موج نشر می شود بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.